فرق میکنه، چقدر موضوعی و چقدر طریقی باشه، قطع واقع نما هست. یعنی قطع داره یه متعلقی رو ثابت میکنه. نگاه کردید تو خارج قبول میکنید که مثلا این هست، درست شد؟ منتها فرقش اینه که یک جا قطع طریق فقط، یعنی صرفا واقع برای شما مطلوب بوده، درست شد، و این قطع فقط طریق الان واقعه. یک جا نه، اون خلاصه واقع صرف مراد نیست، خود این قطع موضوعیت داره توی اومدن اون حکمه. یعنی یه حکم اعتباری که میخواید بار کنید روی قطع به اضافه واقع بار میکنید، این میشه قطع موضوع. گفتیم این نظم مثلا تو نظم شما نظم میکنید که آقا من اگر از این طریق به حکم واقعی رسیدم از این طریق خاص، آره میشه موضوع دیگه. برای شما مثلا واجبه که بلا مثلا نظر رو بدم بیکار نظر رو پرداخت بکن، کدوم یعنی حکمه؟ نه حکمه که حکمه، فقط به اون واقع رسیدنه میشه طریق. یعنی مثلا آره یعنی مثلا شما اگر از طلب امام صادق حکم فرض کن فقهیت رو شنیدی، نظم کنی که فلان کار انجام بدی، درست شد؟ الان وجوب نظر رفته روی قطع شما با کیفیت خاص، یعنی قطع به حکم از طریق خاص شده موضوع برای وجوب نظر، توجه شده شد؟ اما خود قطعه در اثبات واقع خودش طریقه دیگه. یعنی شما قطع پیدا کردی که حکم فقهیت اینه، نسبت به اون حکم فقهیه قطعت میشه طریق، اما نسبت به وجوب نظری که بار کردی روی اون قطع، قطع میشه موضوعی. حالا؟
نه.
چرا؟ کجاش گیر داری؟
که چطوری طریقی
میشه؟ ببین قطع همیشه طریقی هست، قطع همیشه نسبت به کشف متعلق خودش، کشف متعلق خودش همیشه طریقی، درست شد؟ حالا اگر یه قطعی بیاد موضوع یه حکم قرار بگیره میشه قطع موضوع. ببین خود قطع موضوع حکم قرار گرفته، دیگه با مکشوفش و متعلقش اینا دیگه کار نداریم. مثلا میگید آقا من اگر تا فردا به فلان مسئله قطع پیدا کردم یا پیدا کردم، آره مثلا روزه میگیره، چرا که تو بشه الان برای وجوب روزه این قطع موضوعیه، اما برای اثبات متعلق خود اون قطعه که قطع موضوعی نیست، قطع طریقیه دیگه، چرا که تو بشه؟ بله قطع همیشه طریق علل واقعه. بله تقسیم به اعتبار قطع نیست، به اعتبار موضوع خود قرار گرفتن تو قطع موضوعی. تقسیم دیگه تقسیم نیست، اصطلاح دو تا اصطلاح دیگه، ولی تقسیم دقیق منطقی نیست. آره درست، ولی اصطلاحش هست، اصطلاح درستیه دیگه. بالاخره یه جاهایی قطع هیچ موضوعیتی نداره، قطع صرفا طریق تو اعتبارات شاره مثلا، اما یه جا نه تو اعتبار من اون قطع خودش موضوعیت پیدا میکنه و حکم برش بار میشه دیگه.
بعد متعلق خود تاریخی میشه،
اون که واقع دیگه، اون خود واقع هرچی هستی، کشف واقع دیگه، کشف حکم، کشف واقع هرچی هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. فعلا در طیبین الطاهرین المعصومین. خاطر داره شاید دوستان باشه بحثمون در ملحقات به بحث قطع بود، فرمودن که توی تقسیمی قطع رو تقسیم میکنن به قطع تفصیلی و قطع اجمالی، یا حالا علم تفصیلی و علم اجمالی، که گفتیم در واقع توی علم اجمالی ما یه علم داریم و یه شک، یعنی از یه جهت قطعه و واقعا علمه، اما از یه جهت تردیدی توش هست که خلاصه باعث میشه این اجماله به وجود بیاد دیگه. اما تو قطع تفصیلی نه، تو قطع تفصیلی ما صرفا قطع داریم و به متعین اون قطع رسیدیم دیگه، تردیدی توی قطع نیست. فهمیدن که حالا قطع تفصیلی که حجیت داره تو اون بحث نیست. الان دعوا سر اجمالی است، آیا علم اجمالی حجیت داره و آیا اون حجیت ذاتی قطع علم اجمالی رو هم میگیره، یا این که نه علم اجمالی دیگه مثل قطع تفصیلی نیست و حجیت نداره و باید بندازیمش بیرون بسیم. یه نزاع این شکلی مطرح شده. اونجا توضیح دادیم دیروز دیگه، گفتیم که این علم اجمالی از اون جهتی علم واقعا حجیت ذاتی داره و مشهور نمیخوان از حجیت ذاتی علم اجمالی دست بردار، که اون تیکه‌ای که علم اجمالی قطع درش هست و علم درش هست، این سایر قطع حجیت داره، حجیت هم ذاتی شه و نمیشه ندید گرفت اون علم اجمالی رو. با قدر همین فهمودن که مخالفت قطعی با علم اجمالی قطعا حرام. یعنی اگر شما قطع داشته باشی به وجوب یه تکلیفی ولی مردد باشه بین دوتا، یا قطع داشته باشی به حرمت یک چیزی ولی مردد باشه بین دوتا، مثلا تکلیف خاص یا دوتا موضوع خارجی، بالاخره نمیتونید اون قطعتون رو کنار بذارید. بالاخره شما یه حرام واقعی اینجا داری یا یه واجب واقعی اینجا داری، مخالفت قطعی با اون علم اجمالی و قطع قطعا عقاب داره و چه میگم علم اجمالی هم منجز تکلیف بوده دیگه، چون علم اجمالی منجز تکلیف بوده شما در مقابل تکلیف واقعی عمل نکرد، پس مخالفت قطعی قطعا حرام. اما الان سوال اینه که آیا امتثال اجمالی توی این موارد میتونه کفایت از خلاص امتثال رو بیاره یا نه؟ اینجا میفهمم که خب صورت‌های مختلفی داره، که آیا مثلا فرض کنید وجوب مردد شما، وجوبی که علم اجمالی، مثلا فرض کنید دوتا مرده است دوتا میگه، شما یقین داری که یکی از این دوتا مثلا فرض کنید چی هست؟ آره واجب و دفنه و نفس محترمه است که باید قصد بشه، کفت بشه، دفن بشه و اینها، ولی نمیدونی کدوم یکی، میشه به یکی شک دفاع کرد چون شک داری کدوم یکی از این دوتا مثلا مؤمنه مسلمانه، قطعا یکیشه دوتاش نیست، اما چون شک داریم کدوم یکیشونه بگیم مهم نداره، اما اولی که رسیدیم یا راحت تری رو مثلا کفن و دفن میکنی، درست شد؟ اون دیگری رو بگیم نه دیگه این نه. این امتثال اجمالی کفایت میکنه یا بعد احتیاط کرد و بگیم که بله اون اگه استعلام داشته باشه که استعلام میشه، اگر قابل استعلام نباشه یا نه شما حال استعلام هم نداشته باشید از اون حیث. حالا ببینیم میرسیم اینا همش میاد جلو تو اصول عملی بحثش میاد. بله انا اول مسلم. بالاخره این حیث کفایت امتثال اجمالی محل بحث، که آیا امتثال اجمالی کافی از امتثال این علم اجمالی یا نه باید حتما احتیاط بشه و هر دوشون مثلا دفن بشه اگه احتیاط پذیر باشه. حالا اگه این موردی هم گیر کردیم احتیاط پذیر نبود، مثلا دفن یکی واجب بود دفن یکی حرام، اینجا دیگه نمیتونی احتیاط کنی دیگه، در حالی که اونجا دیگه ناچارم باید بریم سراغ تأخیر قرعه نمیدونم هر چی هست، میرسیم حالا اینا تو اصول عملی مفصل میگم که اینجا مثلا چطور میشه. این یه فرض. فرض دوم مثلا حالا این توسلی بود، یعنی دفن میت بود دیگه، دفن میت دیگه حالت تعبدی نداره که حتما امر بخواد و بعد قصد امتثال امر توش وجود داشته باشه و نه. اما اگر این تردید شما توی تعبدی ها بود، یعنی مرددی بین یک واجب تعبدی که بین دوتا تکلیف مختلف یا بین دوتا موضوع مختلف خلاصه تردید داریم، مثلا فرض کن واجبی رو شک دارید غسل مثلا جنابت یا غسل مسته میگید، متوجه شکی پیش اومده بین مثلا غسل جنابت و غسل مسته میگید، هر دو تعبدی هم، هم غسل مسلمه یه تعبدی هم غسل جنابت خلاصه تعبدی ها. خب اینجا هم بحث در اینه که میشه به یکی از این غسلا اکتفا کرد، درست شد؟ و بگیم ها یکیشو مثلا انجام بدیم اون دیگری دیگه بیخیار شد، این کفایت امتثال اجمالی توش هستی هست. یه فرض دیگه باز در تعبدیات، منطقه اونجایی که مستلزم تکراره، یعنی باید حتما تکرار عمل پیش بیاد، مثلا فرض کن قبله، قبله مردد بین دو جهت کاملا مثلا مخالف که دیگه پوشش نمیده زاویه، و اگر قبله اینوری باشه باید حتما اونوری تکرار کنی، اگه اینوری باشه باید حتما اونوری تکرار کنی، اینجا چطور؟
اینجا
تعبدی هم هست، مستلزم تکرار هم هست عمل. و سوال اینه که آره، مخصوصا اگر امکان فحص باشه و امکان رسیدن به واقع باشه، یعنی شما هم ممکنه صبر کنی از دو نفر، چهار نفر، پنج نفر بپرسید مشخص بشه قبله کدوم سمت دیگه، قبل از اینکه بپرسن میتونم با یه امتثال بگم دیگه تکلیف ساقطه، یعنی با کفایت امتثال اجمالی قبل از فحص و قبل از رسیدن به واقع. و خلاصه اینجور دیگه این سه تا صورت رو مطرح میکنن. خود آی صبحانی نظرش اینه که نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزیت تکلیف رو داره، معذریت تکلیف رو داره، و توی مورد امتثالش هم میفهمند که حق اینه که بله، امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی مطلقاً کفایت میکنه، چه تمکن از علم تفصیلی داشته باشیم چه تمکن از علم تفصیلی نداشته باشیم. آره، که شبیه همون مبنای اونجا میشه که ایشون آره خلاصه مصرن که ما میتونیم توی این موارد کفایت امتثال اجمالی رو داشته باشیم، منتها یه تفصیلی دارن، حالا تفصیلش رو تو عبارت برسیم سعی میکنم توضیح بدم خدمت، که یه بخشش رو واگذار میکنن برای اصول عملیه و میگن اونجا میه. دقت کنید، میفهمم که اما کفایت امتثال اجمالی بعد تمکن من امتثال تفصیل، که بالاخره علم اجمالی مثل علم تفصیلی لزوم موافقت قطعی میخواد، قربت مخالفت قطعی هم داره کما سیادی فی اساطیر الاحتیاط، اما کفایت الامتثال الاجمالی مع تمکن من الامتثال تفصیلی فله صوره. اما اینکه آیا امتثال اجمالی با فرض تمکن از علم تفصیلی و رسیدن به واقع آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نمیکنه، میگه چند صورت داره. از صورت الاولا کفایت الامتثال الاجمالی فی توسلیات کما اذا علم به وجوب مبارات احد المیته و فیواری هما من دون استعلام حال واحد من هما و مثل او التردد فی وقوع الانشاء به لفظ نکاح او به لفظ زواج فینشأ به کلا لفظه کلاس دیگه درسته؟ ما با نوشت کلام فینشأ به کلا لفظ. پس به این صورت اول اینه که امتثال اجمالی در توسلیات کفایت میکنه. مثلا اونجایی که شما میدونید یکی از دوتا میت رو باید دفن بکنید، اما شما میت فیواری هما جفتش رو دفن میکنید من دون استعلام حال واحد من هما، بدون اینکه معلوم بشه کدوم مؤمن بود کدوم مسلمان بود کدوم نبود، جفتش رو مثلا دفن کردیم رفت. یا مثلا فرض کنید تردید دارید که انشاء صیغه نکاح با لفظ انگهدو و ماده نکاح باید صورت بگیره یا نه با زواج هم میشه، مثلا با زوجتو هم میشه، یا اصلا نه با عربیه یا با فارسی هم میشه. مثلا فرض دیگه چیکار بکنید؟ بگیم با این که امکان اجتهاد بوده و امکان رسیدن به واقع بوده، شما دیگه علم تفصیلی رو نمیرید دنبالش، بدونی که برید سراغ علم تفصیلی و همون مورد علم اجمالی اکتفا میکنید و یون شعبه کل لفظه با هر دو لفظ صیغه رو میخونید، عقد رو میخونید که بالاخره یکیش درست بوده دیگه، فیون شعبه کل لفظ. صورت دوم کفایت الامتثال اجمالی فی تعبدیات فی ما اذا لم یستلزم تکرار، امتثال علم اجمالی در تعبدیات اونجایی که مستلزم تکرار نیست، کما اذا تردد در واجب بین غسل جنابه و غسل مس المیه. درست شد؟ میدونم که یه غسل گردنم بود قبلا، اما الان تو متعلق غسل شک دارم که غسل مثلا جنابه بوده یا غسل مس المیه بوده. فیقتصر ابتصالا للامر الواقعی احتیاطا مع تمکن من تحصیل العلم التفصیلی او الظن التفصیلی. میگه با اینکه میتونستم علم به دست بیارم که دقیقاً چه غسلی گردنم بوده یا حداقل ظن تفصیلی پیدا کنم به این که کدوم غسل واجب بوده گردن من، میام چیکار کنم؟ غسل میکنم احتیاطاً که اول ظن تفصیلی الذی دل دلیل علی کلی حجت، مثلا با ظن حجتی میتونستم برسم به این که چه غسلی گردنم خب من حق و جواز و فلا یجب علیه تفخص عن الواجب، هم همین جواز کفایت امتثال اجمالیه و واجب نیست تفخص از واجب تفصیلی، علم تفصیلی. و انه حل غسل الجنابه او مس المیه و این تمکنمه، که مثلا من برم فحص بکنم که آیا غسل جنابت کردنم بوده یا غسل مس المیه کردنم بوده، هرچند تمکنم داشته باشم و بتونم برسم به واقع، اما واجب نیست این فحص. لان صحف العبادات رهن و اتیان الفعل لامره سبحانه، چون صحت در عبادات در گروه اینه که شما خواهد قصد امتصال عمر داشته باشید، بگید چون خدا عمر کرده من قصد کنم. بل مفروض انه انما اتا بهی امتصالا لامره الواقعی، و فرض اینه که اینجا این قصد رو شما بر اساس امر مولا انجام دادی دیگه، هرچند تعیونش رو نمیدونستی که مثلا قصد جنابت بوده یا قصد مسیحی میت بوده، اما هر کدوم که بوده بالاخره من به خاطر امر مولا این انجام دادم. این طبق بیانیه که وجه فعل شرط نباشه دیگه، بیان متأخرین نوع اینه که وجه فعل و نوع فعل در قصد قربت شرط نیست، صرف همین که به خاطر خدا انجام بدید کفایت میکنه دیگه. آره دیگه نیاز نیست بگه حتما مثلا فلان نوع واجب بوده فلان، مثلا قبلی ما شرط میدونستن مثلا بودن نماز شکسته نمیدونم فرض کنید ظهر روز شنبه به امامت امام مثلا فرض کنید حاضره، یعنی همه اینا رو تو قصد قربت شرط میدونستن خودم. متأخرین نه، متأخرین دی راحت گرفتم تا قصد قربت صرفا همین بدونی چیکار داری میکنی کافیه، یعنی فی نفس بدونی که داری نماز میخونی و به خاطر خدا داری نماز میخونی که باید. بالاخره این از اما صورت سوم کفایت الامتثال اجمالی فی تعبدیات فی ما اذا استلزم تکرار، در تعبدیات منتها این بالایی، اما با این فرق که اینجا مستلزم تکرار هست، بالایی مستلزم تکرار نبود اما پایینی مستلزم تکرار هست. کما اذا تردد امر القبله بین جهتین او تردد الواجب بین الظهر و الجمعه، درست شد؟ مرددی که واجب نماز ظهر جمعه روز جمعه چیه؟ آیا نماز ظهر یا نماز جمعه است؟ بالاخره یکیشه دیگه، اگه قرار بود مثلا غلط بکنه باید جفتش تکرار میشه. من امکان تعیین بل اجتهاد به تقلید، با اینکه شما میتونید متعین کنید برای خودتون، حالا یا اجتهادن برید ادله رو فحص کنید یا از باب تقلید اعلم مثلا برسید ببینید نظر مشتهد اعلم کدوم یکی بوده دیگه. اما به جای این کار فترکهما و امتثل الامر الواقعی عن طریق تکرار العمل، این علم تفسیری رو ترک میکنی و امر واقعی رو از باب تکرار عمل انجام جفتش انجام میدید دیگه، هم جمعه میخونید هم زور. فالظاهر ان حقیقت الطاعه هو الانباس عن امر المولا، حقیقت بندگی و اطاعت از مولا منبعث شدن از امر مولاست. به حیث یکون الدائی و المحرک هو امره، دائی به سمت عمل و محرک به سمت عمل امر مولاست. و المفروض ان الدائی الى الاتیان به کل واحد من الطرفین هو بحث المولا المقطوع به، چه نماز چیز جمعه بخونم چه نماز ظهر بخونم یا نماز به این سمت بخونم یا نماز به اون سمت بخونم، جفتش به خاطر امتثال امر واقعی نماز روز جمعه است یا نماز به سمت کعبه است، به خاطر اون من دارم اینجوری خدا هم میندازم به درد سر، دو بار میکنم و سه بار میکنم. به خاطر همین میفهمن که خلاصه این قصد قربته توش وجود داره و ملاک تعبدی بودن که همین قصد قربته است و میشه اینها رو صحیح دونست بالاخره. فالظاهر ان حقیقت طاعه هو الانباس عن امر المولا به حیث یکون الدائی و المحرک و امره و المفروض ان الدائی للاتیان به کل واحد من الطرفین هو بحث المولا المقطوع به، اصل امر که قطعیه دیگه، من یه نمازی باید بخونم بالاخره، درست شد؟ اصل امر قطعی مولا محرک بوده که من دو تا نماز بخونم یا به دو سمت نماز بخونم. ولولا بعثه لما قام بالاتیان به واحد من الطرفین، اگر بعث مولا و امر مولا نبود و من قطع نداشتم به اون امره دیگه اصلا به این دو فعل چه میگن اقدام نمی کردم، من عمل نمی کردم به این دو فعل.
اصلا این توی جوابش
حالا طرف شما انجام بده تا اون جواز دیگه تکرار. اونجایی که مستلزم تکراره باید جفتش انجام بده،
کل سوالات
دیگه بله تو حالت دوم فقط تکرار نداره دیگه، تو حالت دوم مستلزم تکرار نیست. اما تو حالت سوم و اون حالت اول چرا دیگه احتیاطا باید جفتش انجام بده.
اون ترکب که مرتکب میشه
دو تاشو مرتکب میشه بخرام میشه، دو تاشو بعد پرهیز کنه دیگه، دو تاشو بعد پرهیز کنه تا
مرتکب میشه هر یکیشو مرتکب.
بله بله، مخالفت قطعی آره دیگه، مخالفت قطعی اونجایی که هر دو رو مرتکب بشه دیگه.
هر دو تا یکیشو
اینو میرسیم دیگه، اینو تو براعتش الان میرسیم، این همه همین تفصیلش همین الان پایینم هست میگم الان. فهمان که فظاهر ان حقیقت تا اول بازن امر مولا به حیث یکون و دایی و محرک و به امرو و المفروض ان دایی لر اتیان به کل واحد من طرفین و بحث و مولا ان مقتوعه به و لولا بحث و لما قامه به اتیان به واحد من طرفین، اگه بحث مولا نبود و من قطع به امر مولا نداشتم اقدام نمی کردن به هیچ کدوم از این دوتا فعل دیگه. نه لا یولم تعلق الوجوب به واحد معین، تنها چیزی که من شک دارم اینه که متعلق معین وجوب رو نمیدونم، علم اجمالی دیگه، شک دارم در اینکه ظهر یا جمعه است مثلا. ولیکن دائل الاتیان به کل واحده هو امر المولا فی البین به احتمال انطباقی علی کل واحده، اینکه بالاخره دائی عمل من، محرک عمل من همون انباس از بحث مولاست و اینکه احتمال داره که اون امر مولا منطبق بر هر کدوم از این دوتا بشه، بخاطر این من هر دو رو انجام میدم. و یک فی هذا المقدار فی حصول الطاعه، خلاصه در واجب تعبدی همین مقدار کفایت میکنه، همین قصد قربت متمشی میشه و حصول طاعت هست. و به ذلک ظهر ان الاحتیاط فی عرض دلیل تفصیلی الاجتهاد و تقلید، به خاطر همین هم هست که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلیده، درست شد؟ اجتهاد و تقلید قسمت سومش میشه احتیاط، با اینکه شما میتونید تقلید کنید با تقلید به علم تفصیلی برسی، یا خود توان اجتهاد داری میتونی اجتهاد کنی به علم تفصیلی برسی، درست شد؟ اما مجازی که احتیاط هم بکنم، حکم واقعی رو من احراز کنم اما با فرض دیگه موافق با احتیاط دیگه، حالا تکرار عمل، ترک هر دو هرچه هست. پس بخاطر همین فهمند که آره اجتهاد و تقلید و احتیاط در عرض هم سر راه عمل به احکام دیگه. و به ذالکه ظهر ان الاحتیاط فی عرض دلیل تفصیلی علی اجتهاد و تقلید، و لذالکه قالوا یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته و عادیاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او مختاطا. شاید از این جهتی که در فقه گفتن که آره هر مکلفی در عبادات خودش و در معاملات خودش و در عادیات و در سیاست یا باید خودش مجتهد باشه، یا باید مقلد باشه، یا باید مختاط باشه. فقط خرج باب نتیجه تین نمیکنم چشم علم و اجمالی که علم تفصیلی فی منجزیت تکلیف و معذریت، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجز تکلیف هست و معذریت هم میاره. و دومیش کفایت الامتثال الاجمالی یعنی الامتثال تفصیلی، و اینکه من به همون احتیاط و اینها عمل بکنم در مقام امتثال این کفایت میکنه و نیاز نیست دیگه برم دنبال علم تفصیلی پیدا کردن و امتثال تفصیلی بکنم اون تکلیف رو. سوا اون تمکن من تفصیلی املا، چه تمکن از علم تفصیلی داشته باشم چه تمکن از علم تفصیلی نداشته باشم. خب این تا اینجا بعد چی بوده؟ حکمیاشو مجتهد میگه ولی موضوعیاشو نه، مال مکلف. اون بخشش که مربوط به حکمی هاست شبهات حکمیه، بخشی که مربوط به شبهات حکمی هست، حالا میرسیم تو خود اصول عملی اینا کامل میاد جلوته. اونجایی که مربوط به شبهات حکمیه است وظیفه مجتهده که بیان کنه و وظیفه شارعه که در واقع بیان کنه، اما تو شبهات موضوعیه اینا همش واگذار شده به عرف و به خود مکلف. نه نه این مطابقت معمولیون به مامورون به دست عرفه موضوعه، اما اینکه خود مامورون به چی بوده در واقع این حکمی است. به هر جا تو خود مامورون به شک داشتید یا تو اصل حکم شک داشتید اینا میشه شما تو حکمیه وظیفه شارع بیان کنه، من مشتهدم باید از ادله به دست بیارم اینا، درست شد؟ اما اونجایی که دیگه بحث میره رو موضوعات خارجی و مصادیق خارجی اینا دیگه همش مربوط به عرف و
مثلا واجب
آره دیگه تو شبهات موضوعیه مثلا خط امور خارجیه که الان قبله کدوم سمته، اینا همش داره به یاد خود مکلف. اصول استطرادی بحث شده، خودشون هم میگن یه جای الان جلوتر میرسیم تمام شبهات موضوعی تو اصول استطراد، یعنی چون ادله شو داشتن بحث میکردن ادله مطلق بوده دیگه، یعنی دلیل بر براءت مطلق. حالا چه تو شبهه موضوعی براءت رو پیاده کنی چه تو شبهه حکمی بخوای براءت رو پیاده کنی، چون لسان دلیل مطلق بوده اینا مطلق بحث کردن. اون شبهات موضوعی اگه یه جایی هم تعویض شده بهش استطرادی، خودشون هم میگن استطراد. خب این تا اینجا تقریبا بحث روشنه، فقط یه عبارت اینجا سبحانی دارن خیلی مبهمه این عبارت، و دیروز اشاره کردیم. ببینید شیخ بحثای علم اجمالی رو تو دو مقام رسیدگی میکنه، اونجایی که مربوط به حرمت مخالفت قطعیه است رو همینجا ذیل مباحث قطع رسیدگی کرده. این بحث امتصال اجمالی کافی هست نیست، چجوریه چجوری نیست با همه حالات مختلفش، اینا رو گذاشته برای اصول عملیه، توی احتیاط و براءت اینا رو بحث کرده. دقیقه چه داشت؟ آقای سبحانی هر دو رو اینجا گفتن، یعنی هم مخالفت قطعی رو اینجا بحث کرد هم امتصال اجمالی رو اینجا بحث کرد. دقیقه. اما توی این پاورقی آخر یه نکته ای داره که یه بخشی رو ما میذاریم برای اصول عملیه تو احتیاط. میگه تو که همه رو گفتی چی موند برای احتیاط و اصول عملیه؟ درست شد؟ اینجا یه تفصیلی دادن، این تفصیل به شدت مورد ابهامه و بعضی هم نقد دارند و اینها. حالا ما میگیم ابهام چون بعد دارمون تو اصول عملیه اونجا دقیقش رو بررسی کنیم ببینیم منظورهای صبحانی اینجا چی بوده دقیقاً. اونجا اینه خودشون عباراتی دارن که کمک میکنه و قرین است برای تشخیصی مراد جدیشون اینجا، ولی فعلا حالا با همین ابهام ایشون اینجا میان میگن که ببینید ما تفصیلی میدیم، میگیم اگر این قطعی که اینجا محل بحث و علم اجمالی که اینجا محل بحث، علم وجدانی خود طرف باشه، اون مواردی رو که مربوط به علم وجدانی خود شخص خود مکلفه اینا رو ما اینجا بحث میکنیم، درست شد؟ اما اونجاهایی رو که مربوط به ادله دیگه است، یعنی شما به خاطر قیام حجت از ادله و طرق دیگه رسیدید به علم و به قطع، اینا رو نگه می‌داریم تو احتیاط بحث می‌کنیم. ببین اصل بحث مخالفت قطعی و امتثال اجمالی رو جفتش رو اینجا بحث کردن، منتها میگن کل این بحث مربوط به اونجاهایی بود که قطع شما از باب علم وجدانی خود مکلفه، خود مجتهد. مجتهد یا مکلف هم اگه مربوط به علم وجدانیش باشه این بحثی که گفتیم، اما اگر این قطع و علم اجمالی مکلف یا مجتهد محصول وجدان و یافت خودش نباشه، محصول اقامه دلیل و حجت معتبره‌ای باشه، درست شد؟ اینا رو بیذاریم برای بعد از حجج و امارات و تو ذیل اصول عملیه پرداخت میکنیم. یعنی ببینید دو نوع قطعیشون میخواد درست کنه. شیخ یه نوع قطع بود، میگفت قطع طریقی محل بحثه، درست شد؟ این قطع طریقی از هر جا میاد بیاد، مخالفت قطعیش حرامه، اینو اینجا میگفت. امتثال اجمالی جایز هست یا جایز نیست و واگذار میکرد به بحث اصول عملی. آقای سبحانی هر دو بحث مخالفت قطعی و امتثال اجمالی رو اینجا گفته، منتها فقط در موردی که علم ما به وجدانی باشه، قطع وجدانی باشه، دقیقا به خودم در واقع چی میگن برمیگرده این پیدایش قطعم، به وجود مدن قطعم، درست شد؟ در مقابلش قطعهایی که نه مستند به دلیله و اقامه حجت شده بر مثلا فرض کنید اون قطعه، اون رو واگذار میکنن به بعد از حجج و امارات دیگه. حالا هم مخالفت قطعیش هم امتثال اجمالیش اینا رو میگه تو احتیاط بحث میکنیم، یعنی که الان دو جور قطع درست کرده آقای سبحانی تو این تفصیلی که اینجا میدن. عبارت رو دقت کنید، میگن که سم ان العلم بالتکلیف قد یراد بهی العلم الوجدانی بالتکلیف. این علم بالتکلیف که اینجا محل بحثه و ما داریم فرض علم اجمالیش رو رسیدگی میکنیم، گاهی اوقات علم وجدانی به تکلیفه که الذی لا یرضی المولا به ترک ای ابدا، مولا راضی نیست به ترک این تکلیف. کما اذا علم بکن احد شخصی محقون الدم دون الاخر، مثلا فرض کنید در جایی که شما میدونید یکی از این دو شخص دیگه آره تلفه دیگه، خونش تلفه و محقون الدمه، اما دیگری نه، دیگری محقون الدم نیست، نفس محترم است و فلانه. و اخرى یراد بهی العلم به قیام الحجت الشرعیه علی التکلیف، اما یه فرض دیگه نه، اینه که ما علم داریم به قیام حجت شرعی معتبر بر تکلیف. کما اذا قامت الاماره الا حرمت الاسیر الادبی اذا قلا، که وقتی مثلا آب و عصاره انگور به جوش بیاد و غلیان پیدا بکنه این حرامه، درست شد؟ و تردد مثلا فرض کنید مغلا بین اناعین، درست شد؟ حالا این چه میگن؟ آب انگوره به جوش اومده مردد شده بین این دوتا که کدوم یکی مثلا آب انگوره هنوز به جوش نیومده است، کدوم یکی نه یه بار مثلا جوشیده، یا مثلا فرض کنید یکی انقدر جوشیده تبدیل به مثلا سرکه شده، یکی هنوز نه، هنوز اون مقدار مثلا سلسش نرفته. و تردد المغلا بین اناعین و شمل اطلاق الاماره المعلوم بالاجمال، اطلاق اماره معلوم بالاجمال هم شامل میشه دیگه، درست شد؟ یعنی حرمت اسیر انبی که مردد بین اناعین هست رو هم اطلاق دلیل میگیره. دلیل گفته آقا، دلیل گفته که چی؟ دلیل گفته که علب جوشیده حرامه. حالا چه شما بهش علم تفسیری داشته باشی، چه بهش علم اجوالی داشته باشی، چه اصلا علم داشته باشی، اسیر علبیه به جوش اومده حرام، درست شد؟ اطلاق دلیل اینجوریه دیگه، شامل همش میشه. خب فهمید که تو این مورد و شمل اطلاق العباره المعلوم بالاجمال و کلام فی المقام انما هو فی صورت الاولا، اونی که تا اینجا بحث کردیم که مخالفت قطعیش حرامه و امتثال اجمالیش کفایت میکنه، این تو صورت اول بود، یعنی اونجایی که ما علم وجدانی به تکلیف داریم، ای العلم الوجدانی. لا ما اذا قامت الحجه علی الحرمه، نه اون مواردی رو که قطع داریم، متا قطع ما حاصل از قیام حجت بر حرمته. و ترددت بین الامرین، حالا مردد شده بین دو امر، فان البحث عن هذا القسم موکول الى بحث الاحتیاط بر الاصول العمليه، اون قطع حاصل از امارات معتبره رو اینو موکول می‌کنیم به احتیاط، قطع حاصل از علم وجدانی رو اینجا رسیدگی کردیم و یه همچه تفسیری رو مطرح کنیم. این تفسیر ظاهرا منحصرا مولای سبحانیه، یعنی هیچ که دیگه تو اصول همچه تفسیر رو نداره. حالا تفسیرش رو اجازه بدید توی خود احتیاطی رو رسیدگی کنیم، چون اونجا هم یه توضیحاتی دارن اینو دقیق‌تر میکنه که چرا اصلا بین علم وجدانی و اونجایی که قد منتصب به قیام اماره است چرا فرق گذاشتن و ثمره این تفکیک و تفصیل چی بوده، اونجا تو خود احتیاط چون اشاره کردن اونجا توضیح بدیم دیگه. خب این تقریبا تا اینجا و یه مسئله دیگه فقط در باب حجیت قطع باقی مونده، این رو هم مقدمه شو عرض بکنم، حالا طور تفصیلش دیگه بیمونه برای فردش برای جلسه. چه؟ نمیدونم، اگر هستید بیاییم، اگر نه که فردا رو هستید بالاخره باید بندازیم. ما گفتم همین تو جلسه جبرانی قبل عید و مدرسه میخواد که حتما برگزار بشه، دوتا رو باید یه جوری هماهنگ کنیم بندازیم، یه جمعه هم که دوتاش رو دوتاش بوده دیگه، بعد یه جلسه هم که احتمالا اصلا یه جمعه صبح تا ظهری باید بیاییم که افتادگی خودمون رو جبران کنیم، که اون حالا بذارید یه خورده بگذره، شاید بحث تعالی تراجی رو توی جمعه بتونیم بخونیم، یعنی کل باب تعالی تراجی رو توی جمعه 8 تا 12 مثلا یا 7 تا 12 شاید تعوبش بکنه. راحت بحث شهادت، بحث شهادت تعوبش. حالا اگه برای جبرانش میخوای، حالا میگه یه بعد هفته بعد، همون هفته بعد هم مشکل است. فقط دو سه هفته بعد. بعد یکیش بیاد دیگه
داور بعد.
هفته
بعد. باز نمیشه همین کلاس رو یه سال داشتم
که. آخه من نیست کلاس دارم. آخه امروز هستم. امروز امروز مشکل ندارم ولی روزای دیگه
هست. بچه‌ها کلاس شما. من شنبه دارم.
بعد کلاس دارم. شب دارم. یه بار قبلا گفتید.
بعد
یه بار گفتید. خب حالا دیدو بخیر. اگه فردا هست فردا اگه نشه جمعه بعد. این مشکل جمعه بعد راضی تر جمعه. بعد جمعه بعد دو ساعت بیایم که دو ساعت قبل از جمعه بشه. یه جمعه برای اواخر دیگه حالا اردیبهشت فروردین چیز اواخر. یه جواب بیاییم برای تعالی و تراجع کلاس ندهید بگه بای عبدی کلاس دهید آه الان افتاده این بردر بیستوم هم فروردین سوالی بهش من فکر کنم آره فروردین زودتر آره احتمالا زودتر خب حالا بیاییم بحثمون آخرین بحثی که بعدی گفتم اینم میگم آخرین بحثی که جز تنبیهات بعد مطرح میشه باز مربوط به همون حجیت ذاتی قطع در واقع بحث اخباری هاست دقت کنید اخباری ها حجیت ذاتی قطع رو قبول دارن منتها یه استثناء واسهش مطرح کردن و گفتن که قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست درست شد؟ همه قطع حجته به جز قطع حاصل از مقدمات عقلیه قطع قطع حجته ولی قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت نیست حالا توضیح میدم چشم میرسم بعد مرحوم شیخ خب جواب داده دیگه به تبع وحید و سایر اصولین که دیگه جواب اخباری ها رو دادن مرحوم شیخ تو این دستبندی رسائل خودش که قبلا یه بار بحث کردیم اینا رو جزء ملحقات قطع آورده بحث کرده یعنی گفته قطع حجت ذاتیه بعد دخل کرده چند تا مورد رو دیگه مثلا قطع قطع رو قطع مثلا فرض کنید غیر مطابق با واقع تو بحث تجری رو یا علم اجمالی رو که همین الان بحث کردیم یا قطع موضوعی و قطع تاریخی رو اینا رو همه رو آورده برای دفع دخل که با اون قطع حجیتش ذاتیه تو همه این موارد هست یعنی تمام اینها قطعشون حجت از جمله قطع حاصل از مقدمات عقلی شیخ گفته با قطع حاصل از مقدمات عقلی هم بین همه قطعهای دیگه حجیت داره و حجیتش هم ذاتیه و کاش نمیشه کرد یعنی شارع هم نمیتونه ازش تعریف حجیت این تقریبا بیان شیخ من معافون چون خود مباحث دقت کنیم حجیت قطع رو قبلا گفتیم دیگه اصولی نمیدونست و میگفت حجیت قطع ردی به اصول نداره که اینا مباحث کلام است و فلسفه است و معرفه شناسی و این است درست شد جا؟ که همون بحث حجیت و کاشفیت میگرفت کاشفیت قطع رو ذاتیه باب برهان قطع میگرفت و کاملا میشد بحث فلسفی دیگه از اصول میرفت بیرون به خاطر اون نکته ظاهرن آخوند اومده گفته که نه حجیت عقل اصولیه ببین درست حجیت قطع اشبه به مباحث کلام و فلسفه است لذا از اصول میندازدش بیرون آخوند حجیت قطع اما حجیت عقل رو که میگه این که دیگه اصولیه که به خاطر این به جای این که مثل شیخ بحث عقل رو ببره سر قطع حاصل از مقدمات عقلیه و اینو ملحق کنه نسبت به مبارزه حجیت قطع اومده تیتر زده چی؟ حجیت العقل دیگه اصلا قطعت رو گذاشته که من حالت نفسانی قطع و ظن و شک و اینا رو گذاشته کنار شده حجیت عقل ببین سازمان شیخ به هم خورده از یه طرف حجیت قطع رو اصولی نمیدونه از طرفی حجیت عقل رو اصولی میدونه درست شد؟ دیگه اون آره حالت نفسانی قطع رفته پیکارش. همون سوالی که اونجا پرسیدیم که آقا حالت نفسانی قطع تو سیستم شیخ با ادله اربعه چه نسبتی داره؟ ادله اربعه چی؟ کتاب و سنت و عقل. حالا این عقلی که اینجاست آخو بگید این الان اصولیه، این العقل و حجتون اصولیه، اما القطع و حجتون که ربطشو با اینا نمیدونیم چیه؟ اصولی نیست، فلسفی. شیخ اینو چون اصولی میگرفت این رو هم ملحق همین کرده، به جای که بگه بحث با العقل و حجتونه گفته چی؟ گفته القطع و حاصل من مقدمات عقلیه حجت، مثل همه قطعه دیگه حجتش هم ذاتیه، درست شد؟ اما آخون چون حجت قطع نداشته تو سیستم اصولی خودش، العقل و حجت رو جز ادله اربعه گرفته و میگه این اصولیه، دقیق کردی؟ سازمان اینجوری به هم ریخته. خب آی سبحانی کجاست؟ آی سبحانی دوباره بینابین جمع میکنه همه رو بیاره دوباره. این همون سیستمی که اول گفتیم که هم با ادله اربعه کار میکنه هم با حالت نفسانی کار میکنه، اینها اینجا دقیقا همینطوره. اینجا دقت بکنید دارن که الفصل السادس حجیت العقل، ببین این آخوند تیتر زده، تیتر رو مثل آخوند زده که نه حجیت العقل خودش یه بحث مستقلی، از این طرف شبیه آخوند تیتر زده، سنخ بحثش هم که بریم داخل عبارت ها میبینید این آخونده که این العقل احد و حجج الاربعه، قشه معلوم دیگه عقل جز عدل اربعه گرفته و حجیت عقل رو میخواد اصولی کنه با اصولی شدن عدل اربعه و تا آخر وقت تقریبا تو همین فضاست. اما شیخ هم داره، شیخ کجا داره؟ شیخ تو ساختار کلی این فصل. الان این الفصل السادس کجا داره بحث میشه؟ الفصل السادس تو احکام القطع داره بحث میشه. ببین چطور شد؟ یعنی فعلا بابمون القطع و احکامه، توی القطع و احکامه که داشت تنبیهات قطع دونه دونه میشورد، تجلی، علم اجمالی، قطع تعریفی موضوعی، این حرفا، یه جا میرسه، یه دفعه میرسه به حجیت عقل. بس میبینید ساختارن داره مثل شیخ میاد جلو تو فصل بندی، اما تو عبارت داره مثل آخون میره. آره دیگه، اصلا کلا حجیت قطع اصولی نمیدونه دیگه، حجیت قطع اصولی نمیدونه. بالاخره پس اینجا یه ابهام این شکلی داریم که نسبت اون حالت نفسانی مکلف با این ادله اربعه چی میشه نهایتا تو سیستم شیخ و این. خب پس ببینید الفصل السادس خب اینو که خیلی ها گرفتن، خدا آخوندم همینو گرفته، خدا آخوندم میگه مکلف یعنی مجتهد، اما درست نمیشه. یعنی چی منظور تو؟ خب میدونم الان به مجتهد وقتی تخصیصش میدید تو ادله اربعه چه اتفاق رو میفته؟ یعنی چی میشه که ادله اربعه ربط پیدا میکنه با حالت نفسانی مجتهد؟ اصلا مجتهد
که مثل این صدا حالت نفسانی کجا بوده بود همین ادله اربعه.
خب میدونم الان احکام اصول رفته رو ادله اربعه یا رفته رو حالت نفسانی؟
رفته روی ادله اربعه.
یعنی ادله اربعه موضوع اصوله به حالت نفسانی وسط چی کار است؟
اونها که بعد بلدی
عدلی 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 نمیدونه. الان حجیت قطع چیه؟ الان حجیت مال قطع یا مال کتاب؟
حجیت قطع
روی حجیتی که الان محمول و اصولی شماست میره رو قطع و زن یا میره رو کتاب و سنت و عقل و اجماع؟ این موضوعش کدومه؟ موضوع اصول دیگه، این موضوع اصول کدومه؟ موضوع اصول آیت افسانیه یا موضوع اصول عدلی عدلی
عدلی؟
همین دیگه. چجوری؟
الان
شیخ داره میگه حجیت میره رو قطع، حجیت الان میره رو قطع و تا اون موضوعش قطع، یا نه حجیت میره رو کتاب و سنت و عقل؟
ببین ما حاصل این اتفاقی که من چهار تا ادله رو بررسیم می‌کنم این سه تا حالت داره.
میدونم الان حجیت محمول اصولی کدومی کیه؟
ادله،
یعنی احکام اصول میرن رو ادله اربعه یا میره رو قطع و زن؟
ادله اربعه.
خب رفته به اون آخه الان حجیت نظر رو قد دیم چکارش کنیم الان الان القدر حجیت رو لحل کتاب حجیت رو گیر اینجاست دیگه هم توضیح میدم چه از چه مزید میکنیم نگه هم بله هر دو یعنی خود عقل خب چکار میکنم؟
به دسته با کتاب سنت رو پیش میبینید
یعنی چی؟
با هم این دیگه سنت عرضی نیم به دسته
حالا با اصلا سنت سر عقل نیستی خصوصا خود کتاب سنت چی؟ این سر قطعه حالا قطع کجاست؟ ببینید با شما یه با شما نسبت عقل با کتاب سنت رو قرصی کنی یه باش بلیه هست فعلا خود قطع برما معنده هست که الان حجیت محمولیه که رو قطع بار میشه یا مثلا تو بحث امارات حجیت محمولی که رو زن بار میشه رو حالت نفسانی یا نه حجیت ماله کتاب سنت و عقله دو تاست دیگه اینا یکی که نیست اینا کتاب که قد نیست کتاب که زن نیست درست به خبر تعیین تکلیف کنیم دیگه این حجیتی که داریم تو اصول بحثش میکنیم نظرم تو مباحث حجج و امارات این حجیت حجج و امارات روی حالت نفسانی قد و زن میخواد سواشه یا روی کتاب و سنت و عقل میخواد پیادش و نسبتشون چیه اینا با هم دیگه این سوال مهمه باید بالاخره جوابشو بدونیم و دوتا بودنش هم دوتاست یعنی قطعا قطع و ظن و شک کتاب و سنت و عقل نیست دمه که آره دیگه این به عنوان اشکال همون جلسه اول هم گفتیم که شیخ باید نسبت رو تبیین کنه واسمون که با اینکه موضوع اصول عدل عربه میگیره اما تو بحث حجج و امارات حتی اقل محور بحثش رو برده رو قطع و ظن میشه این همون جلسه اول پرسیدیم سوال شد دیگه که در نزد شیخ نسبت به قطع و ظن و شک با عدل عربه چی میشه نهایتا درست اما بالاخره سازمانه هم شیخ تو رسائل درست داره عمل میکنه که چون بحث رو برده به حجیت قطع دیگه عقل و به عنوان یه صفحه مستقل دید نزده نبوده دیگه حجیت عقل اومده بحث کرده از انواع قطع یه قطع یک بار از طریق کتاب و سنت به دست میاد اخباری هم این قطع رو قبول دارن یه بار نه قطع از طریق استدلال عقلی به دست میاد چون میدونم برهان عقلی به دست میاد آیا این عقل مستنبط از عقل هم قطع مستنبط از عقل هم مثل قطع حاصل از کتاب و سنت حجت هست یا حجت نیست ببین شیخ سیستمن داره درست پیش میره یعنی حجیت رو اینجا همچنان رو قطع حفظ کرده درست شد اما آخون چون حجیت قطع رو اصولی نمیدونسته از اون طرف عدل عربه رو میخواسته تو اصول محور قرار بده اومده از حجیت عقل تیتر مستقل زده و مستقل بحث کرده حالا این حجیت عقل مثلا دیگه بخوایم با تعبیر سبحانی بدیم جلو فعلا کاری به شیخ یا نداشته باشیم هر چه عرض کردم سبحانی تو ساختار کلی فصلش داره با شیخ جلو میره چون همه اینا رو احکام قطع در نظر گرفته ولی اگه رفتیم خلاصه با تعبیر آخون یا با همه تعبیر آقای سبحانی کار کردیم که حالا العقل و حجت اینجا سوال اینه که این عقل و حجیت عقل چند جوره شما یک بار العقل و حجت رو به عنوان منبع حکم در نظر میگیرید یک بار نه این حجیت عقل رو به عنوان طریق به منبع حکم در نظر میگیرید درست شد هر دوش محل بس هر دوش محل بس که گاهی وقت وقتی با تعبیر العقل و حجت رو به کار بریم سر منبع خوک داریم بحث میکنیم این طور عبارت خدای سبحانی هم بود قبلا هم خونده بودیم اینجا هم الان هست خدای سبحانی به عدل عربه میگفت چی؟ مصادر تشریع میفهمونم که آره عدل عربه در واقع مصادر تشریعه منابع شریعته یا عبارت سبحانی اینا بود قبلا اینجا الان میگه بود به این بار عقل رو به این معنی داریم در نظر میگیم که عقل خودش منبعیت داره یعنی عقل خودش حاکمه عقل خودش حاکمه خودش حق جعل داره حق تشریع داره یک بار به این معنی داریم بحث میکنیم یک بار این که نه عقل رو استفاده میکنیم برای چی؟ رسیدن به منابع دیگه، یعنی برای فهم قرآن، برای فهم روایات از عقل بخواهیم استفاده کنیم. دقیقه چه باشیم؟ هر دوش محل بحث اینجا، یعنی وقتی از علل و حجه بخواهم بحث بکنن آخوند و آی سبحانی، یا اخباری ها وقتی بخواهم حجیت عقل رو نقد بکنن، تو هر دو مقام بحث کردن بالاخره و اصولین هم تو هر دو مقام میخوان این رو رسیدگی بود که آیا عقل به مثابه منبع رو ما قبول داریم یا نه، و عقل به مثابه طریق کشف کتاب و سنت رو چی قبول داریم یا نه. خب طبیعتا احکام عقلی رو چند جور میشه ازش بحث کرد. اونجایی که عقل ما منبع در نظر میگیریم بیشتر ناظر به بحث مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه خب چون تو سیستم اصولی آخوند مباحث عقل جداگانه پرداخت نشده، مثل سیستم محقق اصفهانی و ابو ظفر نیست که مثلا یه باب خاص داشته باشیم در مورد صغریات عقل و اینا، اینجا آقای سبحانی تو المجز مجبور شدن که همینجا دیگه این تقسیمات رو بگن و بررسی بکن که ما یه سری بله مستقلات عقلیه داریم. مستقلات عقلیه در موارد حسن و قبح ذاتی منحصر، یعنی مستقلات عقلیه حکمش منحصر در مسئله حسن و قبح عقلی، که مسئله تحصیل و تقدیر عقلی در اون حسن و قبح ذاتی افعال و عناوین میخوام بود، اینا میشن جزء مستقلات عقلی. قبلا ما تو المدخل مثالش رو تطبیق داده بودیم، مثلا میگفتیم چی؟ العدل حسن به حکم العقل، اینجا این منبع، اینجا خودش حاکمه، خودش دارش تشریع میکنه، جعل میکنه که عدل حسن به حکم عقل، درست شد؟ بعد یه کبرای زمین شد بهش که کل ما حکم به العقل حکم به الشر دوباره به حکم العقل، درست؟ نتیجه شمی شد که العدل حسن و شرعن منطقه به حکم العقل. دقیقا که این نتیجه رو اگر بهش العقل و حجتون آخوند رو زمینه بکنیم درست میشه دیگه، میشه چیه؟ میشه العدل حسن و شرعن به حکم شرع، یعنی العقل و حجتون به حکم شرع. اگر العقل و حجتون به حکم شرع رو زمینه بکنیم به این کبرانه و صغرانه، نتیجه میشه العدل حسن و شرعن به حکم شرع. این روش میگم مستقلات عقلی. چرا؟ چون تو این قیاس اول حاکم فقط عقله، یعنی هم صغرا رو عقل درک میکنه هم کبرا دو طرفش عقلی، کلا ما حکم به عقل صغرای ما بود عقلیه، حکم به شر به حکم العقلش هم عقلی، به خاطر این بهش میگم مستقلات عقلی. دبیر مستقلات عقلی رو بخاطر میکنه که هم صغرا هم کبرا عقلی معنی، درست شد؟ در مقابل این مستقلات عقلی ما یه غیر مستقلات عقلی داریم که همون بحثای مقدمه واجب و نمیدونم اجتماع امر و نهی و ضد و دیگه اقتضای نهی الفساد و اینا رو شامل میشد، اجزا و اینا رو شامل میشد که اونجا یه مقدمتون شرعی یه مقدمتون عقلی، یعنی مثلا اونجا میگیم که فلان چیز واجبه، مثلا نماز واجب، درست شد؟ بعد اونجا میگیم چی؟ هر واجبی مقدمش هم واجب به حکم عقل، پس نماز مقدمش هم واجب به حکم عقل. بعد یک کبرای زمین میشه که کلا محکم به العقل حکم به شر، حالا که مقدمه نماز عقلا واجب است، پس هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه شر هم بهش حکم میکنه به حکم عقل، پس مقدمه واجب شرعن هم واجبه. باز این هم زمین شدن از تر عقل حجتون شرعن رو میخواد، درست شد؟ اینا روش میگن غیر مستقلات عقلیه، چون بالاخره یه مقدمه شما شرعیه عقلی نیست، اینجور نیست که هم مقدم هم صغرا هم کبرا جفتشون عقلی محض باشن، نه، صغرا از مقدمه شرعی در واقع تشکیل شده و اینا میشن غیر مستقل. همین دیاره، این هم بلنی که از نکاته که الان این احکام مستقلات عقلیهی که اونجا آقای سبحانی گفتن جز همین تحصیل تقبیه ذاتیه اینجاست که بره جز همین مستقلات عقلیه بشه، درست شد؟ یا این که نه، این خلاصه از قدر مستقلات عقلیه نیست. حالا برای اینکه برای فرداش حالا برای جلسه بعد دیگه که تعاملی بکنن دوستان، ببینید باید اینجا یه تعاملی بکنیم که باید ها ببینیم این عقلی که اینجا داره به کار میره همه موارد یه اصطلاحه به یک عقل اینجا مد نظره یا نه، این اصطلاحات عقلشون فرق میکنه. عقل چند اصطلاح داشت؟ تو من تا حد اول دو تا اصطلاح خونده بودید دیگه واسش، یه عقل نظری داشتیم یه عقل عملی. دعوا اینجا اینه که العدل و حسن و بوک العقل، عقل عملی یا عقل نظری؟ بعد کلا ما حکم به الاخ حکم به شر به حکم العقل چطور؟ یه عقل نظری یه عقل عمل. اینجا یه اختلاف جدی هست. آقای سبحانی نظر داده، نظر سبحانی رو در عبارت شما میخونیم، یه تعاملی کنیم ببینید چه جوری میشه اینجا. حتما 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 اون عقل عمل یه عقل نظری منطقه ستون رو یه تعاملی کنیم زیر بحث مشهورات دیگه، یعنی بحث اصناف به ذاتی رو اونجا زیر مشهورات تعدیبات صلاحیه، قسم تعدیبات صلاحیه از مشهورات اونجا مزفر مفصل مستقل ذاتی رو اونجا توضیح داده بود. بچه های پای چهار هم که به دات و معارف خوندن خوندید؟ به دات چهار؟
پریدید.
این چی پریدید؟ دست تربیه پریدید؟ نه بابا. خب اونجا رو من یه نپریده بودید توضیح دادن کابل دیگه، همین بعض مستقلات عقلیه با همه اون ریز و بمر ماجرا تو زیل اسلوب ذاتی بدعت المعارف هم هست که تو هم جای خرازی از هم مزفر هم اتفاقه رفرنس میده، هم از منطقه مزفر هم از اصول مزفر و هم از آمون شما داریم اسمان در مورد خرازی جمع کرده همه این عبارت رو، هم از مزفر هم از آیم اسمان هم از محقق اسمان و این عبارت رو جمع کرده تو بدعت المعارف که میگید پریدی دیگه میگید چی بگید. خلاصه اون اگه میدیدید خوب بود، کمک میکردید.
نه نمیدیدید.
آره یه نگاهی بندازید بعد جلسه بعد یه نگاهی بندازید. بله همون تیکه قسمه به ذاتی و سن فرقات عقل اولی و عقل نظری چه فرقی با هم دارد و فرق ندارد و اینا اینا رو تعامل کنید بیاید ببینید تا میشه. و صلی الله علیه و
آله.
ببینیم قرار داد زیرسته به عقل اولیشو بگیم چشم. نه این عقل عملی شو اینا رو بیاد این شما چشم بگم
ببینید
که احتمال از قرآن رو بجرد میکنن فهمت؟ احتمال از قرآن برای اون بجرد نیست، برای اون بجرد
گیر
اخلاقی این دیگرات قرآن رو بجرد نیست وقتی همه ادهه اولی که گفتیم حالا شاید تحقیقا یه رو بجرد
Thank you.